سوالم پرسه گفته دخترهای من از که دوران قاعدگیشون سردرد میگیرن و تا چندین روز ادامه داره. دکتر پوشال سرشون رو به نشانه این تکون دادن که یعنی این جزء مطالبیه که
بله.
هم قرار بود به ما بگن بله. هم این که خب مراجعه کننده هم دارن. خانم دکتر بفرمایید.
ببینید همونطوری که خدمتتون عرض کردم این جزء سردردهای مشارکتی محسوب میشه. رحم از نگاه طب ایرانی در مسیر مغز قرار گرفته، یعنی در واقع سه تا عضو مغز
بله.
در معده و رحم تا یک مسیر درسته. قرار درسته. گرفتن و اگر که اختلالاتی در عملکرد رحم وجود داشته باشه، حالا یا کیسته تخمدانی یا فیبروم هستش یا تغییرات ضخامت آندومتر رو داشته باشیم یا آندومتریوز یا آدنومیوز داشته باشیم، معمولا عملکرد رحم عملکرد خوبی نیست. معتقد هستن همینطوری که مغز در واقع از مواد مختلف تغذیه میکنه، خود در واقع رحم هم به دنبال این مواد زائدی که در درونش هستش تولید، حالا از نگاه طب سنتی شاید مقدار از نگاه طب رایج قابل در واقع تصور
بله.
نباشه، ولی اونا معتقد هستن که از طریق یک عروقی این بخارات و در واقع صعود مواد زائد رو به سمت مغز خواهیم داشت. اینا همون رابطه بیماری مشارکتی که طب ایرانی خیلی زیبا بهش پرداخته و اینا دچار سردرد میشن. این سردرد میتونه قبل از شروع پریود باشد یا در حین زمان پریود باشد، یعنی یه عنوان یکی علامت PMS یا دیسمنوره باشه، یا میتونه در طول زمان در واقع قاعدگی باشه، بسته به این که در کدام زمان اتفاق میفته، شروعش قبل پریود باشه یا بعد از اون، تمام تدابیر متفاوت میشه. اگر قبل از پریود باشه، ما نگاهمون به ضعف رحم هستش و وجود در واقع غلظت ها هستش، میتونیم با ماساژ هامون، با بادکش هامون، با درمان هایی که برای رحم میذاریم درمان رو در واقع شروع بکنیم. اونهایی که در دوران پریود هستن در واقع میشه یا در اثر کمخونیشون هستش
درسته.
یا علائمات های ضعف عمومی بدنشون هست که باز تدابیر خاص خودشو داره. عزیزمون مراجعه بکنن به پزشک متخصص، حتما بررسی لازم شون انجام میشه و راهکار بهشون داده میشه.
خیلی خوب. خانم دکتر معمولا مشارکت به این میگن که یه نفر شرکت در واقع مالی داشته باشه. خوبه اینجا
بله.
مشارکت خوب نیست.
بله.
آره تو طب ایرانی مشارکتی منفی و مشارکت که میگن مشارکت در ساخت و اینا نیست.
شرکت در آره. ایجاد یک بیماری.
آره اونجا شرکت در پول، اینجا شرکت در یک بیماری. دکتر پورساله چون راجع به کمخونی صحبت کردیم و یه سری، حالا من خودم تو فضای مجازی هم دیدم که میگن از دیدگاه طب سنتی قرص آهن اصلا خوب نیست. شما خودتون به عنوان پزشک متخصص طب ایرانی اگر لازم باشه که از کم خون باشه و قرص آهن رو تجویز میکنی یا
بله بله ببینید بحث این هستش که ما میزان هموگلوبینمون
بله.
به چند اندازه هست، ذخیره آهن که همون فرتینمون هستش چند اندازه هست و بر اساس اون تصمیم میگیریم. اونایی که خب لب مرز هستن خیلی
درسته.
در واقع پایین
بله.
نیستش، ممکنه تدابیر خونساز بله. طب ایرانی کمکشون بکنه و در واقع خیلی راحت بتونیم درمان رو پیگیری کنیم، ولی بیمار اومده با فرتین 3 فرتین 4 خانمی با سردرد شدید، خب اینو ما چقدر میتونیم در واقع با دمنوش ها کمکش بکنیم؟ قطعا اینطوری نیستش. حتما تدابیر غذا براش گذاشته میشه، حتما تدابیر دارویی، حتی مصرف مثلا آهنهایی که حالا به صورت آهنهای در واقع یونیزه هستش بهشون داده میشه. شاید هم یک زمانی مثلا یه خانمی با شدت بسیار زیاد مشکل، مثلا خود من توی مطب در واقع آهن تزریقی رو هم به مریض پیشنهاد میکنن.
خب پس این حرفا که بچه به دنیا اومد و بهش آهن ندید و اینا حرفای علمی طب ایرانی نیست، بلکه طب ایرانی به صورت علمی حمایت میکنه از درمانهایی که سبب بهبود افراد میشن. خب خانم دکتر اگه نکته داری میگین، اگر نه که من سوالا رو تو خیلی زیادی رو دارم میبینم، شما بفرمایین اگر نکته باقی مونده که بعد من تون دوباره سوال بپرسم.
یکی از سردردهایی که خیلی شایع هستش و تقریبا میشه گفتش که ما حداقل در مطب مرتب با این سردردها روبرو میشیم، اسمش رو در واقع طب سنتی گفته سردرد ریهی، یعنی سردردی که ناشی از صعود بخارات هستش. که حالا یه نمونهشو در مورد رحم توضیح دادیم، در واقع معده هم وجود داره. ببینید این سردرد همون سردردی که مریض میگه حس کشیدگی تو سرم دارم، احساس میکنم موهای سرم رو داره کسی میکشه، یعنی مریض با خود همین الفاظ مراجعه میکنه. محل سردرد میگم کجای سر درد میکنه، میگه اصلا مشخصه، یه بار مثلا سمت راست، یه بار سمت چپ، یا تغییر در واقع محل سردرد رو مطرح میکنه. گاهی وقتا صدای گوش دارن اینها، خیلی در واقع شایع که میبینیم، مثلا میگن با وزوز گوشوار یا صدای بم در گوش مراجعه میکنه، دست میزنه به پوست سرش، میگه احساس سردی دارم، سردی پوست سر رو دارم. اینا میشن سردردهایی که ما بهش میگیم سردردهای ریهی هستش. تقریبا میشه گفت سردردهای ریه هم جزئی از سردردهای مشارکتیه، ولی ما به عنوان سردرد خاص مطرح میکنیم، چون گاهی وقتا منشأش هم پیدا نمیکنیم، یعنی میپرسیم رحم وقتا این مشکل آنچنان نداره میده، ولی در هر حال به هر دوتاشون بررسی میشه و کنترل میشه. تو این افراد چه کار کنیم؟ تدابیر تغذیه از همه مهمتر هستش، یعنی در واقع استفاده از کمخوری یکی از مهمترین نکته در مورد این سردردها کمخوریه. دو سوم معدتون رو پر کردی، از سر میز بلند شین، از سر سفره بلند شین، بذارین یه مقدار در واقع آرامش پیدا کنیم، فرصت بدیم به اینکه هضم غذا اتفاق بیفته، هضم اول و دوم معده و گوارش اتفاق بیفته. غذای نفاخ و دیر هضم رو کمتر مصرف کنیم و از ادویه های نسبتاً گرم و خیلی گرم استفاده بکنیم. از نظر تدابیری که بشه براش استفاده که برای این سردها، آب و عسل هست، فوق‌العاده است. یعنی در واقع مصرف آب گرم و عسل رو به صورت ناشتا و پس از غذا کمک به هضم و کمک میکنه به اینکه بخارات دستگاه گوارش کنترل شده تر باشن. استفاده موضعی از باز روغن ها میتونه کمک بکنه، مثل روغن بابونه یا حتی روغن سیاه دونه، اطراف بینی، روی ملاج سر، اطراف سر، در واقع پیشانی. در واقع کمک کننده باشه. و بعد از اون هم برای یکی این که در واقع مبتلا به این قضیه نشیم، یکی از چیزهای خیلی خوب رب به هستش. رب به به دلیل قابض بودنش میتونه این مسیر رو در واقع، اگر سردرد ریهی ما ناشی از دستگاه گوارش باشه، این مسیر رو برای ما در واقع مسدود کنه و ضمن اینکه مقوی رحم هست، مقوی گوارش هستش و خیلی خوب میتونیم ازش استفاده کنیم. اونایی که یبوست دارن نیم ساعت قبل از غذا میل کنن، اونایی که یبوست ندارن نیم ساعت بعد از غذا از رب به استفاده کنن. تخم گیشنیز و نبات هم پیشنهاد بعدی هست که به صورت پودر شده بعد از غذا میتونن استفاده کنن. این سردرد خیلی شایع است، مراجعات خیلی زیادی رو به کلینیک ها داریم و خب خیلی کمکشون میتونیم بکنیم.
خب تلفن و سوالات شما 021-22-65-28-76 درباره سردرد.
بعد از یک مدتی که در واقع سرم درد میکرد و من معلوم شد که بیماری من مینیر هست، رفتم پیش پزشک سنتی. الان خدا شکر خیلی بهترم، ولی مثلا این که خشکی دهنم رفت نشده، آیا خانم دکتر میتونن راهکاری برای این موضوع به من بفرماین که چیکار کنم؟ صبح که از خواب بیدارم شدم این دهنم هنوز خشکه. متشکرم. البته اینم بگم که مربوط به گوش داخلی من بوده. متشکرم. خدا
ممنون از خانم دکتر، بخواد توضیحات خیلی خوبی که در مورد انواع سردرد داشتن. یه سوال داشتم، یکی در مورد سردردهایی که بر اثر غذا مثل خوردن تخم مرغ، آش، حلیم، این بعد این واقعا من چه داروهایی استفاده کنم که این سردرد نباشه؟ در یکی سردردهای سینوزیتی که من درمان میخورم، واقعا سینوزیت صورتم و چشمام درد میگیره، اینم آیا داروی خاصی از لازگی هایی داره که من نخواد انقدر مسکن استفاده کنم؟ ممنون از پاسخ خانم دکتر، روز خوبی داشته باشید. بانوی سالمند هستم. گاهی وقتا بیدلیل یه دفعه سرم به شدت درد میگیره، مثلا در برخورد با یه هوا به هوا میشیم، یا اینکه مثلا یه صحبت ناجوری های موقعیتی که قرار میگیریم، ولی بعد وقتی این سر رو با دستمال میبندم احساس میکنم که خودش به یکم آروم میشه. ما در شیراز بودیم، از عشایر بودیم، من از بچگی یادم که سر ما رو خیلی میبستن، سرمون رو دستمال میبستن دور سرمون، الان هم هستش اونجور. حالا این به خاطر اون عادت گذشته است، یا اینکه چه دلیلی باعث این مسئله است که وقتی سرمون رو میبندیم با دستمال دور سرم میبندم آرامش میگیرم؟ ممنون اگه جواب بدن خانم دکتر.
آیا شکلات و کاکائو باعث تشدید سردرد میگرن میشه؟ آیا باعث کلن سردرد میگرن میشه یا نه؟ خیلی سپاسگزار. ممنون.
خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خانما دیگه خانم دکتر گوی سبقت رو بوده و در از آقایون یک دست خانما سوال کردن. درود به همه و سلام ویژه میکنم به همه عشایر محترم کشور هر جایی که هستن و صدای ما رو میشنون، به ویژه عشایر استان فارس که در واقع یکی از شنوندگان ما که از این خانواده های عشایری بودن تماس گرفته بودن، باعث افتخاره و امیدوارم که هر جایی که هستین سلامت باشین. 3102 پیامکمونه، 0212-6525-2876 تلفنمونه، دکتر زهره پورسلام کارشناسمونه. خب دکتر بفرمایید در مورد سوالاتی که مطرح شد.
دو تا سوالی که عزیزمون مربوط به در واقع سوال فرمودن مربوط بودش به همون سردردی که مثلا خیلی شایع هست و مراجعات زیاد هستش، حالا ما به عنوان سردرد ریهی میشناسیم. یکی سردردی بعد از خوردن غذای غلیظ گفتن حلیم میخوریم، آش رشته میخوریم، دچار سردرد میشیم و چه کار کنیم که در واقع این اتفاق نیفته. همونطور که خدمتشون عرض کردم، مهمترین نکته کمخوری هست، یعنی سعی کنن که حجم غذایی که مصرف میکنن، به خصوص حجم این غذاهای غلیظ رو، تا حدی که میتونن در واقع زیاد مصرف نکنن، کمخوری داشته باشن. سعی کنن از در واقع محتویاتی که استفاده میکنن، ببین مثلا ما حلیم رو خیلی در واقع شایع هستش که حتما با دارچین میخوریم. خب اصلا یکی از در واقع چیزهایی که اومده طب ایرانی وارد این سیستم کرده همین داستانه. یا مثلا وقتی که داریم در واقع آش رشته میخوریم، از نعنا داغ روی اون استفاده، تقریبا وارد فضای در واقع اصلاح مزاجی این ترکیبات شدن. ولی باز هم چون سابقه سردرد این افراد اگر وجود داره، حتما باید دقت بکنن که اولا کم خورده بشه، نفاخیات کمتر توی در واقع غذاهاشون ریخته بشه، و بعد از اون همونطوری که خدمتتون عرض کردم، بهترین حالتی که میتونن کمک بکنن اینه که نیم ساعت بعد از خوردن این دو غذا از رب به استفاده کنن، یا اینکه تخم گیشنیز رو به اندازه مساوی با نبات پودر شده ترکیب بکنن، یک قاشق چایخوری روی زبانشون با آب میل بکنن که میتونه نفخ حاصل از این در واقع ترکیبات گرفته بشه و پیشگیری کنه از سردرد.
درست دکتر، اگه حوصله نداشته باشیم مثل من که رو به به درست کنیم، میشه به رو بپزیم پخت؟
بله میشه. خب بله به رو میشه پختش، ولی فرایند رو به بله در واقع یعنی که پخت کامل پیدا کرده، اون حالت در واقع قبض و یبوست‌هاش خیلی کمتر شده و به اون مرحله لازم رسیده.
حالا اگه مثل منم حوصله اون همه چیز نشه، ولی کامل بپزیم.
بله بله بله. یا غذایی که توش به
هست،
بله خورشت به، مربای به، بله مربای به. من خواهی یکی هم مریضامون داشتم که میگفتش خانم دکتر من بعد از غذاهای سنگین نیم ساعت بعدش قاشق مربا خوری از مربای به استفاده میکنم. خب سابقه دیابت هم نداشتش و خیلی راحت ازش استفاده.
خب دکتر بفرمایید.
مورد بعدی که دوستمون فرمودن، گفتن که بستن سر رو ما
در واقع چطوری پیشگیری کنیم.
بله واقعا همینطوری. اینم باز برمیگرده به سردردهای ریهی. گفتم سردردهای ریهی سردردهایی هستن که احساس کشیدگی در سر اتفاق میفته، انگار وجود در واقع یک ماده که در حال جابجا شدن هست در سر، باعث در واقع نتا. اون موقع وقتی این رو میبستن، دو تا کمک میکردن، یکی از سوء مزاج سرد در واقع مغز جلوگیری میکردن، چون یه گرما و یه کشش میدادن. دوم با اون سفت کردن دور سر باعث می شدن که در واقع اون حرکت در واقع بخارات دستگاه گوارش و رحم و این مرامه ها در واقع به سر کمتر بشه. اتفاقا یکی از کارهای خود ما هم هست.
بله.
در واقع الان وقتی مثلا مراجعات این مدلی داشته باشیم، میایم بادکش های پیشانی میذاریم، بادکش ناحیه شقیقه میذاریم، بادکش ناحیه پیشانی میذاریم، باز با همون مکشی که در واقع ایجاد میکنیم کمک میکنیم که این اتفاق در واقع نیفته. یا یکی از اتفاقات که میتونن این در واقع در واقع شنوندمون فرمودن تو بحث سردردهای ریهی، همون بحث پاشویه طبیه.
بله.
که این رو حتما پاشون داخل در واقع ظرف تشت آب گرم و در واقع نمک گذاشته بشه 20 دقیقه بمونه. آب حتما باید داغ باشه، نه در حد سوختن ولی در حد داغ باید داشته باشه. بله. و خودشون هم لباس سرد نپوشن، این لباس گرم بپوشن که این مدار حد تحریق که ما توی طب ایرانی خیلی به این موضوع در واقع کار شده و خیلی اهمیت میدیم.
خیلی هم حس خوبی داره. من یه بار اینو امتحان کردم وقتی برنامه‌ای که دارم توی طب ایرانی، به نظرم خیلی حس خوبی داره. یعنی سردرد هم ندارین کار کنید، حالتون خوب میشه در واقع.
علت میگرن چی میتونه باشه کلن؟ و آیا اینکه سردردهای مداوم ممکنه که تبدیل به میگرن دائمی بشه؟ ممنون از شما.
ببخشید یه سوال از خانم دکتر داشتم، اون این بود که من خانومم دو روز یا سه روز یا یک روز نزدیک عادت ماهیانشون که میشه سردردهای خیلی خیلی بدی میگیرن که اصلا یا باید برن سوزن بزنن یا اینکه یه ژلفون قوی یا یه شیافت قوی استفاده کنن تا یکم بهتر شن. همین اینجور بوده نزدیک عادت ماهیانشون که میشه دو روز یا یه روز یا سه روز مونده به این عادت ماهیانه اینجوری میشن و هیچ همه آزمایشی هم دادن هیچ موردی نداره. خواستم ببینم راهکارش چیه. ممنون از برنامه خوبت.
من یه خانمی هستم 78 ساله فوق‌العاده سرمایی‌ام. باد یه باد مختصر به هر جای تنم بخوره، به سرم، پیشونیم، تنم، اینقدر درد میگیره. خیلی سرمایی‌ام. میخوام ببینم من مداوا دارم، خانم دکتر من راهنمایی کنن، ممنون میشم. خدا حافظتون باشه.
من از دوران نوجوانی سردرد زیادی داشتم، الانم گهگداری میگیرم. چند وقت پیشم خیلی شدید اصلا به طوری که اصلا حس میکردم سرم دارن با چیزه یه سیخی میزنن توی مغزم، ولی الان خود به خود خوب شد. البته هیچ وقت اینطور نشده بود. بعد میخوام ببینم کسی که سردرد داره حتما باید به دکتر اصلی مغز و اعصاب یا اینکه روانپزشک یا اونی که سر دارم میتونه به دکتر اعصاب روانپزشک مراجعه کنه. بی نهایت از برنامه‌تون متشکرم. برنامه خوبه. خدا حافظ.
خیلی فرصت نداریم، یه چیزی حدود در واقع 5 دقیقه فرصت داریم. بنابراین من از دکتر پورساله خواهش میکنم مجموع تلفن ها و اون تدابیری که هست رو خواهم دکتر کلی بفرمایید.
ببینید نکته مهم توی سردرد ها این هستش که بیماران باید بدونن که تحمل درد خودش باعث ضعف مغز میشه. این نکته خیلی مهم. بنابراین اگر که با این درمان هایی که در واقع خوب نمیشن، با درمان خاصی مثلا عادی توی منزل استفاده میکنن خوب نمیشن، واقعا باید مراجعه کنن به متخصص و درمان های لازم رو دریافت بکنن. خب پس این که سردرد رو تحمل میکنیم یا مثلا در واقع به این نفع دارن سوال میپرسن، این درست نیست. باید سردرد رو کنترل کرد. خب حالا فرض میکنیم مراجعه کردیم به متخصص در واقع مغز و اعصاب، اعلام کرده شما مشکل داخلی سردرد داخل مغز ندارید.
بله.
اون وقت دست ما باز میشه برای کارهای طب ایرانی و کارهای در واقع پرهیزات و توصیه ها و کاردرمانی های طب ایرانی. خب در مورد این که در واقع سردرد اتفاق افتاده، متخصص اعلام کرده مشکلی نداره، اولین اقدام چیه؟ ما به عنوان کسی که در واقع فردی که مراجعه میکنه، اولین کاری که حتی تو منزل هم عزیزا میتونن انجام بدن این هستش که اولین کاری که میکنم انگشت شست دستشون و پاشون رو، شست پا و شست بله. دست رو شروع کنم ماساژ دادن. این منطقه مغز محسوب میشه، بنابراین ماساژ این دو تا ناحیه خیلی میتونه در کنترل سردرد کمک کننده باشه. عزیزای ما از عسل زیر زبانی یا از در واقع موم عسل زیر زبانی میتونن استفاده بکنن. ماساژ گردن و پشت سر خیلی کمک کننده است. کسی در منزل هستش کمک بگیرن ازش براش ماساژ دادن در ناحیه گردن و سرشون، و اونهایی که در واقع ناحیه پیشانی هستش از روغن هایی که حالا مرتبط با بیماریشون هست که حالا خدمتتون عرض میکنم استفاده کنن. دمنوش بابونه یه دمنوش هست که فراموش نشه برای کسایی که سردرد دارن. از دمنوش بابونه شیرازی میتونن استفاده بکنن که حتما اگر با شیره انگور باشه خیلی بهتر جواب میگیرن. البته با نبات یا شکر قهوه‌ای هم میشه استفاده کرد، ولی بهتر از همه در واقع شیره انگور هست. حالا بریم سر در واقع کلیاتمون در مورد غذاهایی که میخوایم استفاده کنیم، توصیه غذا، توصیه خواب و مسائل دیگه. ببینید ما همون که خدمتتون هستن، خوردن، کم خوردن هیچ وقت انسان رو بیمار نمیکنه. یعنی ما یاد بگیریم کمتر از اون حدی که احساس سیری میکنیم بخوریم، به خصوص اونایی که سابقه سردرد دارن. چاقی خطر میگیرن رو 30-40% افزایش میده. بنابراین حتما اگر افرادمون چاق هستن دو دنبال مسائلی مرتبط با کاهش وزنشون باشن. مورد بعدی مصرف مقویات مغز. استفاده از بادام پوست گرفته، مویز، کشمش، مغز فندقی که با شکر قهوه‌ای پودر کردیم، اینها برای کسانی که دچار سردردهای مداوم میشن یا میگن در طول ما چندین بار در واقع سردرد رو دارن، بسیار کمک کننده است. حذف غذاهای نفاخ، حذف گوشت گاو و گوساله به خصوص، همبرگر، پیتزا، سوسیس، کالباس، آب یخ و یخ خیلی در واقع در سردرد ها مؤثر هستش. غذایی که خیلی مانده و فریزری شده هستن، اینها در واقع اونایی که سابقه سردردن، خیلی دقت بکنن به این قضیه. آب میوه‌های صنعتی، کنسرو ها میتونن باعث ایجاد این سردرد ها بشن. بعضی چیزها رو باید محدود کرد، نمیگیم حذف کامل. مثلا سرکه و آب قوره در کسایی که دچار ضعف مغز هستن باعث ایجاد افزایش سردرداشون میشه، پس اینو دقت بکنن. کاکائو، نسکافه، دوستمون سوال کرده بودن در مورد کاکائو و نسکافه، چای پررنگ، اینا سردردها رو خیلی وقتا افزایش میده و میتونه منجر به مشکل بشه. استفاده از خرمای زیاد، گردوی زیاد، یعنی فرد مثلا احساس میکنه سردرد داره، مرتب میره یه خرما مصرف میکنه. بله، این نوع انتخاب خرمایش داره میکنه که مثلا ما بابونم گرم و خشک، ولی وقتی میگیم خرما خودش مصدع، یعنی سودازا هستش. بله. بنابراین ما از این در واقع استفاده نباید بکنیم. چغندر، شلغم، ماکارونی، لازانیا، اولویه، این چیزایی که در واقع غذای غلیظ محسوب میشه جز اونهایی هستش باید حذف بشه. روی توصیه ها معمولا ما همون توصیه در واقع مقویات رو خدمتتون عرض کردیم که حتما داشته باشن. خواب رو حتما تنظیم بکنن، بهبود نظم خواب خیلی مؤثر هستش. بهترین زمان خواب 2 تا 3 ساعت بعد از غروب خورشید و حداقل 2 تا 3 ساعت قبل از در واقع طلوع آفتاب در واقع هستش. یعنی در واقع مجموعاً به این نحو باید بگیم که موقعی که می‌خواید بخوابید لطفاً دستگاه الکترونیکتون رو خاموش کنید، وایفای خاموش بشه. اونایی که سابقه سردرد دارن، تخت خواب اصلا وایفای روشن نباشه، در واقع موبایل روشن رو استفاده نکنن، در حالت پرواز قرار بدن و سیم تلویزیونشون رو از منبع برقشون جدا کنن. در هر حال ما مواجه با امواج متعددی هستیم که در منازلی کسانی که دچار سردرد هستن خیلی سابقش رو ما میبینیم که هستش. و مورد خیلی مهم دیگه بحث لینت طبعشونه، اینها باید یبوستشون رو برطرف بکنن. این موارد در واقع در مجموع کمک میکنه که سردردهاشون بهتر بشه. من یه اشاره آخر بکنم.
خانم دکتر ده ده ثانیه بفرمایید.
بحث پرهیز از روابط جنسی خیلی متخره و
خیلی خیلی متشکرم. ممنونم دکتر. خانم دکتر خیلی ممنون شما. خدا نگهدار همگی.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
صدای تو کلام تو درسی است برای بیداری. صدای تو کلام تو آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض می‌کنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سراسر کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردون، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار دادن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینو نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت، پیشرفتایی که از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری در بخشای مختلف داره میکنه، این برای آمریکا یا قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
ماجرای تو چون غزل جاری است، بر لب هر نسیم خوش نفسی، ای دماوند ما که این همه سال زخم های تو را ندید کسی. سر به زانوی تو گذاشت وطن، ای تو همراه شادی و غم ما، رنگ یک رنگی تو را دارم، سبز و سرخ و سپید پرچم ما. از علمدار کربلا گفتی، زخم خوردی ولی نیفتادی، با اشارات دست مجروح ایران مرد، از تو باید نوشت ایران مرد. اشکایت چکیده ای از عشق، خنده هایت تبسم صبحم، جان ما را دوباره روشن کن، کلماتت ترنم صبحم، سر ما نیز نظر راه تو باد، سر به بالین خود نگذاری، اینک این ما که تا جهان باقیست، رنگ خون خواهی تو را داری، هیچ اسطوره‌ای چنان که توی
هزار نبر جوهر شاهنامه تا گربه از تو باید نوشت ایران مرد از تو باید نوشت ایران مرد
که نداند شنیدن از معشوق